بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 83. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
خب، بحثمون در علم اجمالی بود. به عنوان مقدمه یه بحث سوالی چیزی که نمونده بود از قبل
یه متن
چی بود؟
من و من
تقیید احکام مذکوره بالمنع من ما یستلزم و
به من زمانی که منجر به تفصیلی
نگید عطف به ما، اسم عطف به ما میارید ولی عطف به موصول ما دارید میگیرید. خیلی فرق بین این دوتا. درسته غیر رضایی؟ آقای سعید عطف کجا؟
اصلا
کلمه واحده نیستم. کن یعنی دوتا وگه نه کن نمیشدم، من کلمه واحده میشدم. اگه من درست میکردم یک کلمه نه همین جمله یعنی دوتا کلمه. دقت های ضروری هم کلی کلمه تل واحده دوتا هم خودش دیمید. آها یه جاهایی احکامش میگه. حالا اصل چی خلاصه؟ اصل ما؟ سله ما منظور سله ما فعل یا اسم؟ یک اسم میتونه عطف بشه به سله، به جمله موصوله. وقتی بحثتون فاصله داشته باشه آقای رضایی میاد سر کلاس سوال میکنید کجا هست؟ پیدا
شده.
آه پیدا شده. آقای سر مباحثش صحبت کردید؟ متاسفانه. شما هم صحبت کردید به ما عطف گرفتید؟ مباحثه کردن نه؟ اینه یه قدم از شما جلوتر هم. عرض کردم که معنای جمله اینجوری میشه. ببینید جمله رو میتونید معنا کنید: ان یلتزم به تأکید الاحکام المذکوره بالمنع مما یستلزم المخالفه المحصوره معلومات تفصیلا. ملتزم بشیم به تأکید احکام مذکوره به من.
به من هر چیزی مستلزم مخالفت، مادامی که مستلزم مخالفت نشه.
خب خوب حل دیگه. اصل ما شد. ترجمه‌اش هم اینجوری میشه: تقیید میکنیم احکام مذکوره رو به منع از اون چیزهایی که مستلزم مخالفت با علم تفصیلی هست.
ببین
از خارج دیگه درسته، مطلب رو از خارج درست دارید میگید. ببین با این ترکیبتون جور در میاد یا نه؟ متوجه چی میگم؟ گاهی یه جوری ترکیب میکنیم، ترجمه‌ای که ارائه میدیم برای اون ترکیبه نیست. ترجمه‌تون باید منطبق بر ترکیبتون بشه. از خارج دارید درستش میکنید، ولی خود هم که دارید درستش میکنید یعنی خودتون هم قبول دارید با این ترکیب ترجمه صاف نیست، بزن نیاز به درست کردن داره. هم یه دونه بود من یه روزم بیکار بودید همش این ماده فکری اونم
بسید
ما انشالله برای فردا ببینید فردا تغییر رخ میدید شاید یه مبنای دیگه پیدا شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مخالفت با علم اجمالی بود. گفتیم که صورت مسئله تیتر بحثمون اصلا چی بود؟ تیتر بحثمون این بود که آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه که معتبر باشد مطلقا؟ معتبر باشد مطلقا رو گفتیم دو تا مرحله براش میشه تصور کرد. یکی این که مخالفت قطعیه نمیشه باهاش کرد، یکی این که لازم است موافقت قطعیه هم بشه و گفتیم فعلا با این مرحله دومش کار نداریم. صورت مسئله‌مون پس اینه، آیا مخالفت با علم مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزه یا نه مثل علم تفصیلیه و مخالفت قطعیه باهاش جایز نیست؟ این شد صورت مسئله‌مون. پس ببینیم یه آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا جایز نیست، همانطور که در علم تفصیلی جایز نیست؟ چون یه مرحله رو میخواییم بحث کنیم، قشنگ یه مرحله رو داشت تصریح کردم که از اینجا باید بدونید بحث ما سر چیه. میخواییم ببینیم آیا مخالفت با علم تفصیل، علم اجمالی مخالفت رو تا قطعیه قطع پیدا کنیم با علم اجمالی مخالفت کردیم، آیا این جایزه یا نه؟ اگه جایز باشه پس فرق پیدا شد بین علم تفصیلی و علم اجمالی، فرق پیدا شد دیگه، مخالفت قطعی با علم تفصیلی که جایز نبود. اگه جایز نباشه پس میگیم قطع مطلقا معتبر است، چه قطع تفصیلی چه قطع اجمالی. شروع تنبیه هستم به خاطر این بود دیگه، گفتیم هر تنبیه یه اشکال یه شبهی در حجیت و اعتبار قطع به نحو مطلقه، آیا قطع مطلقا معتبره یا نه قطع اجمالی یه حسش خارج میشه اون دیگه معتبر نیست. اگه بخواد معتبر نباشه یعنی مخالفت قطعی با اجمالی جایزه. این محل بحث ما هستش. قبل از شروع در محل بحث، از چند جلسه پیش شروع کردم و خیلی یه دو سازه گفتم، قبل از اینکه وارد در محل بحث بشیم دو تا مقدمه گفتیم، یادتونه؟
بله.
چی بودن؟ هیچ کس نگفت برای ما، شما گفتید. خب؟
یکی اصلا این که همون چی میگم؟ علمی که متولد میشه از دین علمه،
خب؟
اجمالی علمه تفصیلی متولد میشه اون هم.
خب این یکیش؟
یکی این بود، یکی هم
اول دومی هم گفتن در بند. دو تا مقدمه گفتیم، یه مقدمه گفتیم قد تقسیم میشد به چی؟ به طبیعی و موضوعی. اینجا که میخوایم علم اعتباری بررسی بکنیم آیا معتبر است یا نه، کدومش مد نظره؟ طبیعی. بحثمون رو طبیعیه، وگرنه اگه اجمالی باشه، اگه اجمالی باشه باید بریم سراغ، اگه ببخشید اگه موضوعی باشه باید بریم سراغ دلیل اعتبار، ببینیم قدی که اخذ کرده در موضوع شامل علم اجمالی هم میشه یا نه. سلاب همین قدر یقین نمیشه، شک این یقین فقط یقین تفصیلی رو میگه که نقضش نکن باشه، یا نه یقین اجمالی هم میگه. این استظهار یه بحث فقهی ربطی به اصول نداره دیگه، تو هر دلیلی که یقین نقض شده جدا جدا باید استظهار بکنیم که آیا شامل علم اجمالی میشه یا نه. اگه شامل بود علم اجمالی معتبر است، اگه شامل نبود علم اجمالی اونجا معتبر نیست، چون موضوعی شد. گفتیم موضوع شاید دست یا شاره به ید شاره میتونه زیر بکنه، میتونه توسعش بده دست شاره. پس ولی حریقی گفتیم اونه که دیگه دست شارع نیست، سلب اعتبار نمیتونه بکنه از قرآن. حالا اینجا داریم بحث میکنیم، این مقدمه اول. مقدمه دوم هم این بود که گاهی از علم اجمالی ما یه علم تفصیلی متولد میشه. ظاهر بعضی از فتاوا اینه که او علم تفصیلی دیگه معتبر نیست چون از علم اجمالی متولد شده. هشت مثال زده بودن که این مثالا رو بررسی کردیم، توجیهی براش ارائه کردیم. برای هر مثال گفتیم یکی یا چند توجیه از اون در مجموع 5 تا توجیهی که مطرح شد باید پیدا بکنیم. مثال بدون توجیه نباید بمونه، هر مثال لااقل یک توجیه باید براش پیدا بکنیم. بنابراین دیگه مخالفت با علم تفصیلی وجود نداره. این هم مقدمه دوم بود، این که ظاهر شرط فکر میکنید مخالفت با علم تفصیلی، نه علم تفصیلی ولی اون متولد از علم اجمالی باشه، من انشاءش هرچی میخواد باشه اعتبار دارد، حجت هست مطلقا. این هم مقدمه دوم. حالا رسیدیم به اصل سوالمون. اصل سوال اینه آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه که مخالفت قطعیه باهش جایز نباشه یا نه مخالفت قطعیه باهش جایزه؟ این اصل سوال ما هستش، میخوایم به این سوال بپردازیم. قبل از این که وارد جواب این سوال بشیم یه مقدمه کوتاه بگم. مخالفت دو نحوه داره، گفتیم سوال اینه که آیا مخالفت قطعیه با مجمانی جایزه یا نه؟ مخالفت قطعیه دو نحوه داره. مخالفت قطعیه کلن مخالفت قطعیه دو نحوه داره، حالا با مجمانیش هم همین دو نحوه رو پس داره دیگه. با این تفصیلی هم دو نحوه داره مخالفت. یک مخالفت هستش در مقام عمل نیست، به مخالفت عملی منجر نمیشه، فقط در اعتقاد و التزام مکلفه، ولی قطعا مخالفت میکنه با علم اجمالیش. پس می‌نویسم به مخالفت در مقام عمل منجر نمیشود و فقط مخالفت از حیث التزام و اعتقاد مکلف است. اصطلاحا بهش میگن مخالفت التزامیه در مقابل مخالفت عملیه، که شق دوم ماست، به مخالفت در مقام عمل منجر میشه. مثال بزنیم براش که واضح تر بشه. حتی اون مثال هایی که قبل انجا دیگه استفاده میکنیم دیگه تو بحثمون، نظر کرده که این گوسفند خاص رو در روز جمعه ذبح بکنه یا ذبح نکنه، علم اجمالی داره به یکی از این دوتا. یا نظر کرده که ذبحش کنه، یا نظر کرده که در روز جمعه ذبحش نکنه، علم اجمالی داره که یکی از این دوتا نظر کرده، اون تا چون نظرش دو ماه پیش بوده یادش رفته متعلقش کدوم بوده. پس نظر ذبح این گوسفند خاص در روز جمعه یا عدم ذبح آن در روز جمعه. پس علم اجمالی داره که نظری کرده،
قطع داره، یه نظری کرده، این گوسفند خاص متعلق نظرش واقع شده، اما نمیدونه نظر کرده بود که ذبحش بکنه یا نظر کرده بود که ذبحش شده مجموعه. سوال خوب دقت بکنید سوالو، اگه بخواد با این نظرش مخالفت قطعیه بکنه، یعنی قطع پیدا بکنه که با نظرش مخالفت کرده، باید چیکار بکنه در مقام عمل؟ اگه بخواد قطع پیدا کنه که در مقام عمل مخالفت کرده، باید چیکار بکنه؟
مخالفت نکرد، شاید نظرش این بود که روز جمعه ذبح نکنه، لذا موافقت شد احتمالش، اصلا ذبح نکنه، باز شاید نظر کرده بود که روز جمعه هم ذبحش نکنه، موافقت شد.
این گوسفند رو کشور شاید نکرده خب،
بازم شاید نظر کرده بود که ذبحش نکنه، مخالفت قطعیه نکرد. نمیشه کاری کرد که در مقام عمل رو مخالفت قطعیه رخ بده. در مقام عمل منجر نمیشه. مثال داریم میزنیم براش. حالا تو پرانتز بگم، یکی از رفقای ما میگن بی خدایی یه استخاره گرفته بودش، بعد گفت جواب استخاره چی اومد؟ گفت متوسط رو به پایین. گفت متوسط رو به پایین. گفتیم خب برای فعلش استخاره گرفتی که متوسط رو پایین اومد یا برای ترکش؟ گفت فرقی نمی‌کنه. من همین سوال رو بهش پرسیدم، گفت حالا با این استخاره بکنی مخالفه به قطعیه بکنی چی کار باید بکنی؟ که یا فعل یا ترکش متوسط رو پایینه، اون قدر حتی قطعیه نمیشه کرد. حالا استخاره هم میگیره، اینجوری استخاره بگیر که در مقام عمل آزاد باشه، اگر درش باید بتونه بکنه. بله، پس مخالفت قطعیه نمیشه کرد در روز جمعه. بالاخره یا ذبحش میکنه یا ذبحش نمیکنه دیگه، همه کارهای دیگه‌ای که شما گفتید تو بسم یا ذبحش نمیکنه افتاد. هیچ کدوم مخالفت قطعی قطع به مخالفت پیدا نمیکنه، نهایت احتمال مخالفت میده. مخالفت احتمالیه که گفتیم بحثش مال اصول عملیات بعدن، فعلا کاری باش نداریم. سوال دوم آقای سعید
تا تفحش میکنه
دوستان درست دیگه ذبحش نکرده.
میفته تو جوره که ذبحش نکرده، ممکن نه از کرده بود که ذبحش نکنه و ذبحش هم نکرده. سوال دوم آقای سعید، این شبهه شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیه؟
شبهه موضوعیت. احسن، اول بلد میشه؟
چی؟
اول
قبل اینکه چهار تا تفاوت آقای سعید پیدا بکنیم زحمت بکشید، راستی من اونجا رو یاد دارم آقای سعید واقعا زحمت کشیده بود، دست شما درد نکنه همین که وقتی دنبالش رو تلاش کردید این چهار تا رو به دست آوردید. حالا ما یه شوخی براتون کردیم که کنم اون جلسه همینطوری نشه که بی اهمیت بوده این زحمت و تلاشی که کردن، نه واقعا جای تقدیر و تشکر داره. خب مثال دومش هم مثال دفن کافره. دفن کافر نمیدونیم واجبه یا حرامه. جوابشو داد آقای زاری قبل این سوال پرسیده بشه. از آقای زورپواری هم جلوتر ایشون میگه. خیلی
آوردی.
منتها سوال اولمون آقای زاری، اگه بخواد مخالفت قطعی بکنه چیکار باید بکنه؟ کارش نمیشه کرد. مخالفت قطعی در مقام عمل نمیشه کرد. این میشه شبهه چی؟ آقای سعید اون چهار تا ملاح شبهه حکمیه. تخصص تشخیص شبهات موضوعیت حکمیه. آقای سعید هم که بخونم. خب خوب دقت بکنید، تو این دو صورت گفتیم مخالفت عملیه نمیشه کرد، اما مخالفت التزامیه چی میشه پیدا کرد یا نه؟ آها، یعنی چی؟ یعنی منتظر بشیم که دفن کافر در شریعت اسلام مباح است. ما علم اجمالی داشتیم یا حرامه یا واجبه؟ در مقام اعتقاد و التزام منتظر می‌شیم به اینکه مباح است، لذا یا ترکش می‌کنیم یا انجامش می‌دیم. عمل که هیچ، در التزام و اعتقاد خودش یه حکمی خلاف علم اجمالیش، قطعاً با علم اجمالیش مخالفت کرده. علم اجمالیش چی بود؟ اینکه یا حرام یا واجب، حکم سوم دیگه‌ای نداشت. ولی این اعتقاد پیدا کرده به چی؟ به مباحش. مش مخالفت التزامیه. یا تو مثال اول منتظر بشه اعتقاد پیدا کنه که ذبح این گوسفند در روز جمعه مباح است. اعتقادش مخالف با علم تفسیری، علم اجمالیشه. چون یا نذر کرده بود ذبحش کنه که ذبحش میشه واجب، یا نذر کرده بود ذبحش رو ترک کنه که ذبحش میشه حرام. اگه نذر کنی ذبحش رو ترک کنی ذبحش مباحه. نذر کردم ذبح این گوسفند در روز جمعه رو ترک کنم، حالا ذبحش در روز جمعه چه حکمی داره؟ چه حکمی داره؟ شک دارید؟ اگه انجامش بده آیا معصیت مرتکب شده یا نه؟
منظور
اینه که ذبح
کنه
این
گوسفند در
یک
روز دیگر.
نه نه، دقت کنید مثال ذبح یا عدم ذبح، یکی از این دو تا یادش رفته کدوم متعلق نذرشه، ذبح یا عدم ذبح این گوسفند در روز جمعه. روز جمعهش یادشه، این گوسفند هم یادشه، یادش هم هست که نذر کرده، اینا همه رو علم داره، اما نمی‌دونه متعلق نذرش ذبح بوده یا عدم
ذبح.
معنیش نفی اثبات باشه. اینه، اینجا دیگه در مقام عمل مخالفت رخ نمیده، اما اعتقاد میتونه پیدا کنه به اباحه ذبح این گوسفند در روز جمعه. شده مخالفت قطعیه التزامیه، قطعیه التزامیه در مقام اعتقاد، به عمل نکشید.
ما هم یه ریزم سالاتون
اسلامی کردید ها. میگه ما این کارو میکنیم بدتر میشه. من اگه هم سالات چی بوده میگه من فساده نداره.
نه
من
فساده نداره.
سر کلاس پیش مطالعه کرد.
آره
آره آره.
مخالفت
قطعی
نمیشه. تو عمل پیش کنه انجام نده. مخالفت قطعی این بسید تو عمل کنه انجام بده.
تو عمل الان دارید اضافه میکنید. مخالفت قطعی یعنی که باید بتون مخالفت کنید. علم داشتید به حرمت یا وجود. درسته؟ یا حرام یا واجب در شریعت اسلام در مکافر، یا حرام یا واجب. علم به این دارید. این دلیل پس یعنی حکم سومی نیست. شما ملتزم میشید، معتقد میشید به اباحه در شریعت اسلام میشه چی؟ میشه مخالفت قطعیه دیگه. قطعا مخالفت کردی با مجمونی در مقام اعتقاد و التزام.
اما منظور
مباح عدم ذبحش که قطعا امر مندوبیه، چه داره شکی نیست. عدم ذبحش هم میشه شرایط خارجی به وجود بیاره که مطلوب بشه، مندوب بشه. فقط بعضی گفتن مباح هم میشه نفس کرد. گفتم که قطعا هستش.
کلا میشه نظر کنیم که نظر قبلی مثلا انجام ندیم.
این دیگه جای خودش مفصل بحث میشه که متعلق نظرتون نمیتونه فی نفسه حرام شرعی باشه. نمیشه غیر مشروع باشه، حرام شرعی باشه. نظر کنیم که شوربه خم، مثل اینی که نظر کنیم که شوربه خم کنیم.
نظر
کنیم که شوربه خم کنیم. نظر کنیم که نماز رو ترک کنیم. نظر کنیم که نماز رو ترک کنیم. نظر کنیم که نماز رو ترک کنیم. نماز های یومیه رو ترک کنیم، مثل این میشه. چون عمل به نظر واجبه دیگه، مثل صلات. شما نظر کنیم که صلات رو ترک کنیم، نماز های یومیه رو ترک کنیم. این گفتن چون فی نفسه نامشروع، اهم از این که ترک واجب باشه انجام حرام، هر دو نامشروع. این متعلق نظر واقع نمیشه.
مثلا
اگه
بخواد
فرض بشه اینجا وقتی که تصدیر مثلا سیزده آتش باشه خطبار داشته باشه دیگه، واجب باشه و خطبار کنه دیگه. چی رو؟
اون عمل
شده واجب تعبدی باشه یا غیر تعبدی؟ اگه توسلی باشه نقص خانمی میخواد بکنه. آفرین، سوال خوبی بود، سوال درده دیگه. اینو تو کتاب میخواستم توضیح بدم، بذاری دومونه تو کتاب. شرط این که مثال دوم مخالفت عملیش ممکن نباشه، شرطش اینه که یا هر دو توسلی باشن یا یه چیز دیگه که تو کتاب میگن. اگه هر دو توسلی باشن مثل مثالی که دادیم دفن کافر، مخالفت عملیه نمیشه کرد. ولی اگه مثلا دوتاش تعبدی بودن میشه تو مخالفت عملیه کرد دیگه؟ میشه. شما انجامش میدی بدون قصد قربت، نه با واجب موافقت کردی نه با حرام. بس شبهه موضوعی هم این نکته دار بگونم تو کتاب میخوام توضیح بدم. اونم حالا اینه که متعلق نظرشون حتما یه روز واحد باشن، روز جمعه. اگه دقت کنید متعلقشون روز جمعه است، زمان واحد. ولی اگه دو روز با اونم میشه مخالفت عملیه کرد، نمیدونه نظر کرده جمعه زرپش کنه یا شنبه زرپش رو ترک کنه. نه جمعه زرپش میکنه نه شنبه زرپش رو ترک میکنه، بلکه روز شنبه زرپش میکنه. قطعا مخالفت کرده با نظرش هر چی که بوده باشه. نه گذاشته بودم ریزیکاریات. آخرین سوال حسن ختام
بکنیم.
آره
بکنیم.
لذا با وجوب مخالفت کرده، لذا با وجوب نماز مخالفت کرده دیگه. مخالفت در مقام عمل، در مقام عمل کشید مخالفت. اینو میخواستیم بگیم در مقام عمل مخالفت کرد با دلیل وجوب.
قرار این بود که مثلا این شنگ داره که آیا نظر کرده که نماز بخونه یا نظر کرده نماز نخونه. اون نخونده دیگه.
مثال ما البته این نبود، چون این نظرش صحیح نیست. نظر نماز نخونده نماز واجب میگیره مستحب. نماز واجب که نمیشه نظر کرد. نماز حتی مستحبی هم معلوم نیست متعلق نظر واقع بشه ترکش. فرض کنید که ترک کنم نماز مستحبی رو، چون مرجوعه شرع. نهایتا تا مباح شرعی و دایره نظر رو توسعه دادن. مباح شرعی.
مثال
چطور؟ مثال گوسفند بود. مثال
نه تو همین عبادی،
تو عبادی گفتیم، تو کتاب توضیح میدم مثالشو. تو کتاب توضیح میدم که گاهی هر دو فعل ما احتمال میدیم عبادی باشن. خب شماره دو، شماره دوش میشه چی؟ مخالفت عملیه، یعنی مخالفت به مرحله عمل کشیده میشه و مخالفت قطعیه در مقام عمل تحقق می‌یابد. اصطلاحش میگه مخالفت عملیه. خب دیگه مثال زیاد داره دیگه. مثال رو دو تا مثال رو دیگه میزنیم. نماز ظهر روز جمعه مخالفت عملیاش ممکنه به این که روز جمعه اش کار کنه؟ بشینه تو خونه هیچ کاری انجام نده، نه نماز ظهر بخونه نه نماز جمعه. مخالفت در مقام عمل شد دیگه. این مثال برای شبهه احسن آقای رضاپور. مثال برای شبهه موضوعیش هم شبه اناعینه. دو تا اناع هستن که علم داره یکیشون نجسن. مخالفت قطعیش به چیه در مقام عمل؟ هر دو رو شرب کنه. قطع پیدا میکنه که نجس رو شرب کرده. مخالفت عملیه قطعیه. اینجا هم دیگه واضحه. پس مخالفت گاهی فقط در مرحله التزام و اعتقاد مکلف است، منتها مخالفت قطعیه. گاهی هم مخالفت قطعیه در مقام عمل مکلفه. این دو مرحله مخالفت رو ما داریم. حالا بریم سر بحث خودمون که ببینیم آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزه یا نه. تو هر مرحله باید جدا بحث کنیم. اول مخالفت التزامیه رو بحث کنیم. بعد وارد مخالفت التزامیه بشیم، با این تقسیم بندی که ما کردیم پس دیگه خوب دقت بکنید. شماره یک و دو که گفتیم دو نحوه مخالفت قطعیه داریم، دیگه کسی سه نحوهش نکنه ها، چون بعضی آخه سه نحوهش کردن. مثلا گفتن شیخی نحوهش یادش رفته دیگه، بعضی گفتن یا فقط عملی است یا فقط التزامی است یا
هر دو.
اما با تقسیم شیخ مخالفت هر دو تو کدوم میفته؟
دومی
میفته. مخالفت هم مهم اینه که به مقام اول کشیده بشه یا نه. حالا قرآنش اومد نشونتون میدم به عبارت شیخ. مهم اینه که به مخالفت در مقام عمل کشیده بشه یا نشه. سنایی شد، سلاسیش نکنه کسی. یا اگه سنایش کرد بعضی این قسم مخالفت هر دو رو نندادن تو التزامیه کما وقع امین بعده هم. اینا رو دیگه ما مطلب نیست که توضیح بدیم. یا باید میری درسته؟ اینا رو دیگه ما توضیح ندادیم. اینا رو از ما نشده بگیم. من شاعه فل یراجه. آره یا نه بخواییم توضیح بدیم دیگه همون اتفاقات میفته. چی؟ آره من شاعه فل یراجه. مخالفت التزامیه قطعیه، مخالفت التزامیه قطعیه میخواد بکنه با علم اجمالی خودش آیا جائز است یا جائز نیست. فقط در مرحله التزام مخالفت بکنه.
خیلی
ریز خیلی کردو زنیده باشه. متن اول میخونیم ببینیم میرسیم حتی بکنیم یا نه. بعد ادامش میدیم. دو صفحه شد مگه؟ دو صفحه شما چطوری فرق داره با صفحه ما؟ خب دیگه ببینیم خیلی فرق داره. اذا عرفت هازا، هازا رو به چی بزنی؟
اینکه
مخالفت قائل نه. همه مطالب که باز اونجا حالا که اینا رو
دونستی؟
کجا گفته بود؟
نه نه
کجا عرفت هازا؟
آره.
احسن. این مقدمه رو که دونستی، حالا دو تا مقدمه گفتیم قبل از شروع بحث. تیترش این بود اونجا گفتن که قبل از اینکه این دو تا رو بگن لابد قبل از تعرض بیان حکم الاحسان من تعرض لامرین. حالا که این امرین رو دونستی فلنوع برمیگردیم، باید برگردیم الی حکم مخالفت العلم الاجمالی، باید برگردیم به بحث از حکم مخالفت با علم اجمالی. چرا گفت مخالفت علم اجمالی؟ بحثمون اعتبار علم اجمالی بود. توضیح دادیم که اعتبار دو مرحله داشتش. یه مرحلهش موافقت قطعیه بود که اونو گذاشتیم برای بعد. لذا بحثمون فقط اینجا سر مخالفت علم اجمالیه. اینا دقیقاً الفاظو عمدن به کار برده مرحله. حکم الا حکم مخالفت العلم الاجمالی، فنقول مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين. مقدمه‌ای که گفتیم دو وجهه. مخالفت با علم اجمالی، مخالفت بالاش بنویسید قطعیه. حتما مراد همینه. مخالفت قطعیه با علم اجمالی. اون مرحله مخالفت احتمالی مال بحث اصول عملیه است. مخالفت قطعیه با علم اجمالی دو نحوه داره. یک، الاول مخالفته من حیث الالتزام. اگه کنارش فقط بذارید دیگه اون شبهات پیش نمیاد. مخالفته من حیث الالتزام فقط، کل التزام به اباحه وضع المرأه المرددته بین من حرم وضعها بالحد و من وجب وضعها به. مرئی داشته حلف کرده، قسم خورده یا در روز معین وقت انجام بده یا ترک بکنه، مع اتحاد زمانه الوجوب و الحرمه. چرا این اضافه کردیم قید و مع اتحاد زمانه الوجوب و الحرمه؟ مخالفت عملی ممکن میشه اونجا. فعلا میخواییم فقط مخالفت از حیث التزام رو بحث کنیم. این مثال برای شبهه حکمی بود یا موضوعیه؟
موضوعیه.
و کل التزام به اباحت موضوع کلیین مرددن امرهو بین الوجوب و التحریم. مثال دوم،
التزام پیدا کنه به چی؟ به اباحه. کجا؟ در موضوعی کلی مثل دفن کافر بالاش بنویسید مثلا، که مردد پس امرش بین وجوب و تحریم. این شبهه موضوعی شد یا حکمیه؟ حکمیه. ما عدم کون احد حمل معین تعبدیان که یعتبر فیه قصد الامتصال. این قید رو براش زد؟ خوب دقت بکنید. یه موقع هر دوتها تعبدیان، یه موقع هر دوتها توسلیان، یه موقع یکیشون تعبدی یکیشون توسلی، منتها خودش دو حالت داره. یه موقع احد معین تعبدی و دیگری توسلی، یه موقع احد لغاب عینهی تعبدی. شد پس چهار حالت. یه بار دیگه میگم، هر دو تعبدی هن، هر دو توسلی هن، یکی معینن تعبدی، یکی لغاب عینهی تعبدی. شد چهار حالت. با این قیدی که مرحوم شیخ زده چند حالت رو خارج کرد؟ مع عدم کون احد همل معین تعبدی هن که یعتبر فیه قصد الامتصال.
دو توش خارج کرد دیگه.
کدوم و کدوم؟
هر دو توسلی.
هر دو توسلی کجا خارج کرد؟
هر دو تعبدی
رو چطور خارج میکنه این قید؟
یکیش حتما تعبدی هست دیگه.
نگفتی که لا اول یکیش حتما تعبدی باشه. قید اینه، مع عدم کون احد همل معین تعبدی ها. اگه هر دو تعبدی باشن یکی معینش تعبدی هست دیگه. پس با این قیده دو صورت خارج شد، هر دو تعبدی باشن یا یکی به عینهی تعبدی باشن. این دوتا رو خارج کرد. چرا؟ چون اگه هر دو تعبدی باشن که پر واضحه مخالفت عملیه ممکنه، مثلا ترک میکنی بدون قصد قربت، خب نه وجوب رو اگه تعبدی باشه امتثال کردی اینجا، نه ترک رو به نحو تعبدی امتثال کردی دیگه، قصد قربت درش فرض کردیم شرط بوده، پس مخالفت در مقام عمل شد. اگه یکی تعبدی باشد معیناً، باز همچی مخالفت عملیه ممکنه. مثلا نمیدانم که آیا دعا عند رؤیت الهلال یه واجب تعبدیه بر من، و یا مثلا دفن کافر حرامه. بین این دو تا علم اجمالی دارم که یکیش در شریعت جهل شده، نمیدونم کدوم جهل شده، که مخالفت در مقام عمل میشه کرد دیگه. چطوری؟ دعا عند رؤیت الهلال رو ترکش میکنم بدون قصد قربت نیاز داشت، من انجامش میدم بدون قصد قربت مثلا، و کافرم دفن نمیکنم، میشه مخالفت عملیه. یا اگه متعلقشون هم واجب باشه، متعلقشون هم واحد باشه، باز درسته ها. ببین مثلا روزه عاشورا رو نمیدونم حرامه یا چی واجب تعبدیه. خوب دقت کنید مثال، این مثال دقیق تر از قبلی برای اینجا. روزه عاشورا رو نمیدونم حرامه یا نمیدونم واجبه. اگه واجب باشه واجبش تعبدیه دیگه، ولی اگه حرام باشه هم که ترکش کنی کافیه دیگه، بدون قصد قربت هم که اتفاق نیفته روزش کافیه. خب اینجا مخالفت عملیه میشه کرد. چطوری؟
روزه
بگیری بدون قصد.
اگه روزی بگیری بدون قصد کلاس روزی نگیره،
پس مخالفت، پس با واجب تعبدی مخالفت کرد.
بله.
با اون حرامه چی؟ با اونم مخالفت کردی یا نه؟
نه دیگه.
چرا؟
مخالفت نکرد.
تعبدی نبود حرامه، فقط واجبه گفتیم تعبدیه. روزش حرام بود، به عین نه به اتفاقی افتاد حرام، مخالفت کردی دیگه.
مگه حرام تعبدی
نباشه؟ حرام تعبدی اتفاقا شما برعکسش اگه مثال پیدا کردید ما در خدمتتون هستیم. یه حرام تعبدی مثال بزنید برای اینو. حرام ها معمولا قصد قربت، مثلا شرب خمر حرام تعبدی نیست که، حرام توسلی. اشارا فقط میخواد شرب خمر محقق نشه، قصد شما مهم نیست. حرام ها نوعا توسلی هست. لذا رو روزه فرض کنید ایدن، روزه عید قربان حرامه، حرام تعبدی، یعنی با قصد قربت باید ترکش کنی؟ نه، همین که روزه نگیرم مکلفین کافیه، قصد قربت نمیخواد. لذا اگه روزه بگیره بدون قصد قربت، هر دو رو مخالفت کرده در مقام عمل. قصد پیدا میکنه که تکلیفش هر چی بوده باهاش مخالفت شده، چه حرام توسلی چه وجوب تعبدی، هر دو رو در مقام عمل ترک کرده، مخالفت کرده.
اصلا روزه‌ای که نیت روزه نباشه، روزه نیست.
خب دیگه لذا هم رو امتثال نکرده.
این فرق داره با شما میخوام.
اینجا هم میخواد این فعل محقق نشه.
خب اینجا اصلا امثال دیگه، امثال کردن که
اشکال نداره. بعد امثال میکنن از نماز و سنت شما پس شارع حرام کرده در عید قربان مرادش همین امثال دیگه. تو امثال نکنید تو عید قربان. خب حالا مثال فرض خودمون میخوایم مثال درست کنیم دیگه. فرض کنید چهار بگه امساک نکنید، اونم بگه روزش شک داریم بین این دو تا. اگرم حالا در واقع شما اون حکم رو نمیدید چه مثال که میتونیم بزنیم؟ فرض کنید اینجوری باشه، یکیش تعبدی باشه یکیش تبعی. شما میگید همه این مثال ها حتما حرامش هم تعبدی میشه. میگیم نه ما اینجوری مثال میزنیم، حالا امساکش حرام توسلن، روزش واجب تعبدن، شک بین این دو داریم. و اینجا دیگه مخالفت عملی ممکن میشه دیگه. پس اگه هر دو تعبدی بودن یا یکی معیناً تعبدی بود مخالفت در امام عمل ممکن است. بریم اون دو صورت دیگه هم بگیم، ببین نداره بحثم گرفته بشه طوری نذاریم ماده فکری بشه براتون. اگه هر دو توسلی باشن مثل همین دفن کافر دیگه، خب پر واضحه اینجا که در مقام عمل نمیشه باش مخالفت کرد. پر واضحه دیگه، یا در مقام عمل دفن میکنه یا نمیکنه دیگه، قطع به مخالفت با هر دو تکلیفش پیدا نمیکنه. اگه دفع میکنه خب احتمال داره با وجوب موافقت کرده باشه، اگه ترک بکنه احتمال داره با حرمت موافقت کرده باشه، لذا مخالفت قطع بهش پیدا نمیشه. اگه یکی لا به عینه تعبدی باشه بازم قطع به مخالفت پیدا نمیشه. چرا؟ چون اگه بدون قصد قربت بگیره قطع نداره با هر دو تکلیفش مخالفت کرده. لا به عینه شاید حرمته توسلی بوده، مثلا توسلی نبوده، لذا بدون قصد قربت انجام داده، حرمت و مخالفت نکرده. هر کاری بکنه خلاصه تو مواسم دوباره سرش دقت بکنید، هر کاری بکنه مخالفت در مقام عمل نمیشه. اونه که محل اشکال و یه مقدار شبهه ممکنه باشه همین اینه که احد ما لا به عینه تعبدی باشد. ببینید داره مخالفت عملی ممکنه یا نه، مخالفت عملیش ممکن نیست، لذا این قید داد مرحوم شیخ. فان المخالفه فی المثالین لیست من حیث العمل، مخالفت در هر دو مثال لیست من حیث العمل، از حیث عمل نیست. تو قطع کنید پس معلوم میشه این مراد شیخ اینه که مخالفت به عمل کشیده نشه. لذا میگه فان المخالفه فی المثالین لیست من حیث العمل لانه لا یخلو. یک قرینش اینه بله، لأنه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب و ترک موافق للحرمه. بالاخره یا فعل انجام میدی که موافق با وجوب، یا ترک انجام میدی که مخالف موافق با حرمته. فلا قطع بالمخالفه الا من حيث الالتزام بإباحة الفعل. الثانی مخالفته من حيث العمل، دومیش مخالفت از حیث عمله. كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب احدهما نماز ظهر و جمعه و ارتكاب فعلين يعلم بحرمه احدهما شرب عنایت. فان المخالفه هنا من حيث العمل، اینجا مخالفتش مخالفت عملیه. و بعد از ذلك نقول، یه صفحه نیم شده الان شما میگید نیم صفحه شده مش
تمام
بله
اندازه
یه صفحه ارزش دیگه. از 2 صفحه تا کجا اومدید؟ پایین اومدید به نیم صفحه.
اوکی هم تو
بله. اما مخالفت التزامیه، خوب دقت بکنید، مرحوم شیخ فرمودن مخالفت التزامیه جائز است مطلقا. برای اینکه این مطلقاشو توضیح بدم باید دو تا مقدمه رو بگم بعد بریم سراغ اصل بحث. پس مبنای مرحوم شیخ این بود که جواز، حالا توضیحش دو تا مقدمه میخوام بگم. مقدمه اول، خوب دقت بکنید اینجاها که میگیم مخالفت، حواستون جمع باشه، مرادمون مخالفت به این نحو نیستش که شما معصیتی ازتون سر بزنه ها، این تو کل بس خیلی به درد میخوره. مرادمون این نیست ما علم اجمالی به نحوی مخالفت کنیم که معصیت سر بزنه. خب با علم تفصیلی هم به این نحو میشه مخالفت کرد که معصیت ازت سر بزنه، این که جای بحث نداره که بگیم جایزه یا نه. مخالفت با علم اجمالی دو تا اینا هستن، علم داریم یکیشون نجسه، مرادمون نیست مخالفت کنیم و ازمون معصیت سر زده باشه، مستحق عقوبت بشیم. خب با علم تفصیلی هم اینجوری میشد مخالفت کنیم، هر دو شو یه دونه علم داری همون یکی هم شو بکنیم معصیت کنیم. پس مرادمون چیه؟ مراد اینه که مخالفت بکنی به نحوی که معصیتی ازت صادر نشده باشه، استحقاق عقوبت نداشته باشی. خب چطور ممکنه یه همچین مخالفتی جایز باشه؟ فقط تنها راهش اینه که در اطراف مجموعی اصل عملی، اصل معمن جاری بشه.
براعت مثلا جاری بشه، استصحاب عدم تکلیف جاری بشه. اصل مؤمن، اصل مؤمن یعنی اصلی که ما ایمنی میده از استحقاق و برد، مؤمنه، معذره. پس مراد ما از جواز مخالفت با علم اجمالی اینه که در اطرافش آیا اصل عملی جاری میشن که مخالفت جایز باشد یا جاری نمیشن که مخالفت جایز نباشد. خب این خودتو میشتید دیگه نه؟ مراد از مخالفت با علم اجمالی ببینید از جواز مخالفت، مراد از جواز مخالفت با علم اجمالی این است که با انجام اطراف معصیتی رخ ندهد و تنها راه آن به این است که اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی جاری شود. بحث مستر اینه، جواز و مخالفت یعنی معصیت مرتکب نشید. مقدمه اول، مقدمه دوم، تقسیم بندی مرحوم شهید این کلامش اینجا ارائه دادم برای شبهه. اینم میخوام بهش تو مقدمه اشاره کنم که تو اصل بحث ما دیگه دچار این توضیح اقسام و اینا نشیم که بحث گم بشه کجا بودیم. مقدمه دومی بود که شبهه گفتیم از یه حیث تقسیم میشه به چی؟ به شبهه موضوعیه و حکمیه. درست آقای سعید؟ شبهه موضوعیه خودش دو حالت داره، یا یک موضوع واحده قبلاً هم گفتیم اینا رو که دو تا حکم برش مرددن، حکمن به موضوع واحد ما در شک داریم، حکمن مرددیم برای این موضوع واحد، مثلا در مخافر یه موضوع واحده حکم وجوب و حرمت مردده برشن. خیلی مثال برش رو پیش حکمیش بود، موضوعیش هم همین اناهین. گاهی حکمین به موضوع اینه، همین دوتا تو حکمی هم هستن. حالا برای این حکمین به موضوع مثال میخوای؟
تو
مورد اولش، تو مورد اولش اینه که گفتیم برای این انائه یا اون بخشی اون گوسفنده، اون گوسفنده که نذر کردین دو تا حکم نمیدیم، حرام ذبحش در روز جمعه یا واجب است. شبهه موضوعیت دو تا حکم در یه موضوع واحد، این گوسفنده خاص یه موضوع واحد، پس نذر ذبح یا عدم هی در گوسفند خاص در زمان خاص، اون زمان خاصش هم اصلا فعلا نیاز نداریم. مثال رو دومی هم میخواهم خیلی پر توقعی، مثال برای دومی شخصی هستش مثلا نداریم آخه
نداریم
یه چیزی نیم صفحه خوندیم فردا اگه دو صفحه نیم خوندیم تقسیم بکنیم میشه چی؟ دو صفحه روزی نمیشه روزی دو صفحه نمیشه
کیفیتی
داره. همیشه اون مشکل رو همیشه باش مواجهه. کارش نمیشه کرد با آخر. از ما توقع نداشته باشید خدا سر. زی با آبی وضو گرفته طفلتن که مردد بین طاهر یا متنجس به قوله. نمیشه حکمین به موضوع هم چطور شد حکمین به موضوع هم؟ اگه طاهر بوده بلا این مثال برداشت کنیم، اگه طاهر بوده هم بدنش طاهره هم وضو داره میتونه نماز بخونه، اگه متنجس بوده
هم بدنش متنجس شده هم وضو نداره. خب اینا شدن حکمین. حکمین چیه؟ حدث یه حکم شرعیه و نجاست تنجس اونم یه حکم شرعیه دیگه است. موضوعشون واحدن یا متعددن؟ زود جواب مشتایش این که اولا زود جواب بدیم. نه حکما که برای اون آماعی نیستن، حکما قرار شد برای زید باشن. خب موضوع این دوتا حکم که حدث داره یا مثلا محدثه یا غیر محدثه یا متطهره و یا متنجسه یا طاهره، موضوع این دوتا چی هست؟ تو لومه فکر کنم خوندی حدث موضوعش نفسه، نیست که جسم مثلا محدث باشه، دست محدث باشه یا محدث نباشه، نفس زیده که محدثه یا غیر محدثه. اما طهارت موضوعش همین یده، همین جسمه. الحمدلله رب العالمین. بله.